بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام ماء مشکوک بحث می کردیم، گفتیم ماء مشکوک و احکامی که متعلق به ملکیت هست به چهار صورت تصویر شده است. صورت اول، شک ما درباره ملکیت آب برخواسته از شک در حیازت بود که شرح دادیم و گفتیم. صورت دوم، بر حسب تقسیمات سیدنا الاستاد قدس الله عرشه الزکیه عبارت بود از ماء مشکوک الملکیت که منشأ ما شک در استناد ملکیت بود. این رو ایشان فرمودن که استصحاب عدم ملکیت جاری می شود و گفتیم استصحاب حالت سابقه اش قطع شده است، مضافاً بر این که استصحاب عدم ازلی است و گفته شد که استصحاب عدم انتقال جاری است. و اینجا رسیدیم که بگیم استصحاب عدم انتقال درست است اگر این مال مشکوکی را، مثالش چه بود؟ آبی که یقین داریم ملک هست اما شک داریم که این آب ملک خود حقیر هست یا ملک کسی دیگر، در این صورت استصحاب ها را گفتیم عدم ملکیت تعارض می کند. اما اگر این آب و فروختیم به مشتری، در حق مشتری اصالت عدم انتقال جاریست، ارکانش هم تمامه و بلا معارضه، مشکل ما معارضه. تا به اینجا که گفتیم این مطلب رو، یه چیزی اضافه هم شد و اون اضافه ما اینجا جلو هم جاهز ها جاهز بشید وضعیت میشه صبح کنم. و گفتیم که مضافاً بر اصالت عدم انتقال مال الی المشتری، اصل دیگری هم داریم که عبارت است از احسنتم سیدنا العزیز، خدا خیرتان بده، اصالت الفساد در معاملات. اینجا که رسیدیم گفتیم بر اساس همین دعوی که این بیچاره در پیشگاه خدا دارد، اصطلاحی که رسید بیچاره پیشگاه خدا، البته نه بیچاره در پیشگاه کسی دیگر، دعب این است که اصطلاحی که بر بخوریم باید توضیح بدیم. اصالت الفساد در معاملات چه وضعیتی دارد؟ نکته رو کامل کنیم. در مقابل این اصالت الفساد در معاملات،
یک اصالت و صحه در عبادات هم داریم. بیایی ما اصالت الفساد در عبادات که اصل معروفی است که فقها مخصوصا اصولی ها به ویژه سید الاستاد سید الخویی به این اصل استناد و تکیه می کند. مشکلی که در صحت معامله بر بخوری می گیم اصل فساده. چرا اصل فساده در معاملات؟ این اول شرح بدیم. اصل در معاملات فساد هست، به این معنا دقت کنید. معاملات ماهیتشون تحقق عنوانشون عرفیست. شرطی که در صحت معاملات مورد شک و شبهه قرار میگیرد از شروط عرفی است، عرفی عقلایی. مثلا ما اگر شک کنیم که در این معامله قصد انشا، خود انشا که هیچ، قصد لازم هست، شرط است در صحت یا شرط نیست، شک که در این شرطیت زمینه می شود برای اصالت الفساد. بدون توفر و تحقق این شرط شک می کنیم در تحقق عنوان و ماهیت معامله عرفیه. موضوع عرفی است و خلائی است.
انشاء هم قصد اگر نیست،
انشاء کامل، بله، انشاء لفظی،
منظورتون رضا،
بله، نه، انشاء لفظی، انشاء متقوله به خسته، لفظ انشاء داریم و حقیقت انشاء، حقیقت انشاء، بله، همون قصد، لفظ انشاء باشه ممکنه به لفظ بگه کسی قصد نکنه، چنانچه حاضر و غالب به شوخی کسی انشاء لفظ انشاء به کار می‌برد. خوری نیست که کلمه انشاء بدون قصد تحقق پیدا نکنه. شک که مثال زدیم، شک که در قصد کردیم، مرجع ما اصالت الفساد هست. چرا؟ چون شک که در تحقق شرط عرفی می‌کنیم، شرط عرفی منتهی می شود به شک که در تحقق موضوع عرفن و مرجع اصالت الفساد. چرا اصالت الفساد تا اینجا پیش رفت کرد؟ به خاطر اینکه اساس این بنا سیره اخلاست. سیره اقلا معاملات اقلائیه را در فرض میگیرد زیر پوشش خود که احراز بشود به قدر متیقن بسنده میکنند. شک که در یک شرط مشکوک در میاد به اطلاق مراجعه کنیم، اطلاقی در کار نیست. این جمله رو اگر شنیده بودید الان کاملش کنید که شک در شرط عرفی به فساد و بطلان منتهی می شود و شک در شرط شرعی به صحت و درستی و تمامیت عمل منتهی می شود. از همین اینجا بریم. اصالت و صحه در معاملات شک در شرطی دارید. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. سوره حمد رو که شروع میکنیم باید استعاذه بکنیم. مستحب که است بعد از تکبیر استعاذه بکنیم، اما واجب است بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شک که در این شرط میکنیم، نماز خوندیم بدون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیا حکم بر صحت صادر می شود یا بر فساد؟ اصل صحت، براءت از این شک جاری می کنی و مقتضای اطلاق هم عدم شرطیت اون شرط مشکوکه، و چون شرط شرط شرعیست باید از سوی شرط به طور واضح کامل بیان شود. اگر شک کردی مقتضای اطلاق بیان عدم اون شرطیته. این براءت و این مقتضا و اقتضای اطلاق سبب و بستر می شود برای یک اصل ویژه عبادات به نام اصالت و صحت در عبادات. دقت کنیم این اصالت و صحت در عبادات اون قاعده صحت نیست که اشاره شد. این اصالت و صحت در عبادات همون مقتضای طبیعت عبادات است، ریشه های مختلفی دارد که براءت و اطلاق میتوند از اون ریشه ها باشد.
نتیجه فرموش ها میشه که در معاملات همش امضایی باشد.
اشکالی ندارد، شما همش امضایی، ما به معاملات و طور و کل همش امضایی میگیم فعلا. در دید کلی همینطوره، معاملات همش اخلاقی، حداقل معاملات همش اخلاقی است. این مقدار شما بگید تمام امضایی یا کمی با احتیاط اعلام کنه اخلاقی بودن شک. این مرتبه رو که گفتیم، بنابراین در معاملات که اصالت و فساد حاکمه یک معامله انجام دادیم، شک میکنیم که احراز ملکیت لازم است در صحت معامله، چون ملکیت مشکوک بود. بعد فرض مثال احراز ملکیت در صحت معامله شرط، الان بدون احراز ملکیت معامله انجام شده است اصلا تو. بنابراین این شک ما بستر می شود برا اصالت الفساد، اصالت الفساد جاری می کنید. چرا؟ چون در معامله باید موضوع احراز بشود. شک در شرطی که داریم باید اون شرط متوفر و موجود باشد، و الا شک در تحقق موضوع هست عقبه کار هم سیره اوقلاست، دلیل لبیست بیشتر از قدر متیقن نمیتواند کاری از پیش ببرد. قدر متیقن آن است که در هر شرطی که شک کاری باید فراهم بشود. این اصالت و فساد و اصالت و صحت ها. اینجا یک نکته رو هم اینجا بازم توضیح بدیم و اون این است، در قاعده صحت میخونیم که قاعده صحت یا اصالت و صحتی که به معنی اماره است. حالا یه بحثای داخلی داریم که اصل است یا اماره. معروف و مشهور این است که قاعده صحت اماره است. محققین به عنوان اماره و در اداد امارات و قواعد فقهیه آورده اند. هرچند در اصول بحث هایی میکنن که قاعده صحت اصل است یا اماره است، ما میگیم اماره است آنچه که مشهور گفته اند. این قاعده صحت طبق تعریف بزرگان از اصولیین از جمله سید الاستاد اختصاص به عبادات ندارد، شامل معاملات هم می شود، اصالت و صحه در معاملات هم جاری است. حالا اینجا چه کارش بکنیم؟ اصالت و صحه در معاملات به عنوان قاعده صحت جاری است. از طرفی هم گفتیم که در معاملات اصل ویژه داریم به نام اصالت و فساد در معاملات. این تناقض رو چه کار کنیم؟ سید طباطبایی معاصر در جلسه می‌فرمایند در تضاد، زبان حال و قالشان در تضاد گفتن 8 تا، بعد گفتن 9 تا، بعد گفتن 10 تا وحدت شرط است، که 8 تا شرطش همون شرط منطقی ها بود، یه شرطش هم فلسفه اضافه کرد دیگه. حالا نام فیلسوفا بردنش هم خیلی ضرری نداشته باشد. ابن سینا گفت وحدت در مرتبه هم لازم است، و ملا صدرا گفت وحدت در حمل هم لازمه، وحداتون عشره. اینجا وحدت مورد یا وحدت موضوع در کار نیست. بسیار خوب، حالا شرح میدیم. حقیقت مطلب این است که این دوتا اصل قلمروشان و محل و موردشان جداست. اصالت الفساد در معاملات متعلقش جایی است که معامله انجام شده است و این معامله فاقد شرط محتمل است. یه شرط احتمالی داریم، این معامله فاقد اون شرط احتمالی است، در اینجا اصالت الفساد جاری می شود. شما هر شرط احتمالی خودتان فرض کنید. قصد های کمی به ذهن دوستان خوب جانه افتاد، بخوب قصد از شرایط قطعی است، احتمالی نیست. شما موالات را بین ایجاب و قبول یا شرط احتمالی قصد کنید. بیدیم موالات در حد عرفی نبود، فاصله بین ایجاب و قبول واقع شد، قطعا شرط وجود نگرفت. در این فرض آیا حکم به صحت جاییست؟ اصل فساده با همان شرحی که داده شد. اما اگر معامله انجام شد و ما مطمئن نیستیم که شرطی را در این معامله به طور قطع کنار گذاشته باشند، احتمال میدیم فردی که مجری عقد هست یا مبادرت کننده به معامله هست خیلی احتیاطکار نیست، ممکنه به بعض از شرایط توجه نکرده باشد. این احتمال رو میگیم. در این فرض اصالت و صحه جاری میکنیم که این اصالت و صحه در حقیقت متعلقش عمل مسلمان هست، ربط به معامله و عبادت مرحله بعدی است، خود عمل مسلمان. بما هو عمل مسلمان که دیدید انجام شد دیگه به خصوصیاتش دقت نکنید. مثلا شما سابقا کسی را که میخواستید نماز استجاری بدید قرائتش رو امتحان میکردید که باید غیر المغضوب را غیر المغضوب بگر، صراطل و صراطل بگر، و الضالین و الضالین بگر، امتحان میکردید. الان طبق نظر اصولی ها بویژه سید الاستاد حمله بر صحت کنی، مسلمان هست، مؤمن، طلبه، نمازشو درست میخوند، نیاز به این نیست که امتحان بکنید. اصالت و صحه متعلق به عمله. این دوتا نقطه هم الحمدلله روشن شد.
مسلمان رو با عنایت میفرمایید چون امام قائل است در کفر است.
به حضور شما اولا و ثانیا، اولا گفتیم نسبت به قرائت نماز، خب معلوم و کافر که نماز تفلک نمیخونه، و بعدش هم قدر متیقن اینه، و بعدش حرف شما هم درسته. اگر ما قاعده صحت را مدرک اصلیش بنای عقلا یا بنا و ارتکاز عقلا بدانیم، که قبلا بحث شد بین ارتکاز اجمالا و احتمالا که ارتکاز عقلا با بنای عقلا چه فرقی دارد گفته باشم، اگر ارتکازی شد بله کفار هم شامل میشد، همونطور که شما اشاره فرمودید به جا بود. بسیار خوب. الان در ادامه سر بحث رو روشن بکنم که یادم نره. در ادامه الان حکم این مسئله چه میشود؟ بفرمایید.
شرط محتمل که فرمودید بسیاری از بزرگان تاییدن برای مبنای جناب عالیشون میدونم مبنایتون اینجا چی هست، اونا شرط رکنی و غیر رکنی فرمودن، اینطور به نظر شاید واضح تر برسه.
بله درسته. به حضور شما حالا مجبورم اینو توضیح بدم. آدم وقتی که مجبور شد به مشکلی برخورد کرد و راه حل اصلی رو نتونست پیدا بکند، طبیعی است دست به توجیه زده می شود، و در بحث اصالت الفساد و اصالت الصحه در معاملات به مشکل روبرو می شود، و بعد میگن خب باید این دو قسمتش کنیم، اگر شک شک رکنی بود اصالت و فساد، اینا توجیه بود، اینا رو برخورده باشیم، وقتی که بنبست برخوردن دیگه نمیشود کاری بکنید از این توجیه ها. حالا من که ریشه را برای شما افاضل کاملا یک قدم جلوتر توضیح دادم، دیگه نوبت به اینها نمیرسد، و میدونیم در تحقق موضوع عرفی شرط احتمالی لازمه و الا خبر متیقن نمیشود، وسیله هم دال بر صحتش نخواهد بود. این مطلب تمام. اما حکم مسئله که ما الان ملکی داریم که قطعا ملک بوده، ولی شک داریم پایان دو تا آبادی نسبتاً بلند بالایی از نظر مسافت، یه روز آبی را فروختیم یا دادیم به کسی، نه من بیاد دارم که اون روز نوبت ما بود نه اون طرف مقابل. این آبی که فروخته شده مشکوک الملکیته. مشکوک الملکیت از چه باب؟ از حیث استناد ملکیت، اما اصل ملکیت محرزه. حالا حکم مسئله چی میشه؟ مانندی هم دارد در اموال و املاک، میوه های آب آورده، و همینطور بیادی که از مرغ ها و نعامه ها و دجاجه ها به جای گذاشته شده، نمیدونیم مال مرغ همسایه هاست یا مال مرغ ماست، و همینطور مثال ممکن زیاد بر بخورید. ملکیت مشکوک است در اثر استناد ملکیت. حکم مسئله چه می شود؟ گفتیم تصرفات مالکی برای یکی از طرفین قضیه مجاز نیست، از عدم انتقال که سید الاستاد گفت اصالت الفساد در معامله که گفته شد. اینکه قطعا تصرفات مالکی برای یکی از طرفین معامله جایز نیست، اما حکم واقعی اون مشکوک ملکیت رو حل کنیم به چه صورت هست؟
و بعد رو باید رو شرط خود خودش بیاده، یعنی شرط رو جزء موضوع لحاظ میکنیم، مثلا وقت جواله وقت دیگه و بعد رو شرط میکنیم در این موضوع شارع شرطی رو تأسیس کرده، یعنی قرار داده یا نه، چون بعد سر تأسیسیه وقت اونجا رو اثارات رو پسار کنم.
بعد اثارات رو پسار شروطی که شارع در معاملات تعیین میکنه شروط اخلاقی است، شروط اخلایی تابع تحقق باشه. هر وقت شرط شک که در شرط اخلایی کردیم ولو از سوی شارع، هم شروط اخلایی از سوی شارع به ما هو اقل الاقلاست. تمام. حکم مسئله در این مسئله راحلی که داریم عبارت است از سه تا راحل: یک صلح، دو قاعده عدل و انصاف، سه قاعده قرآن. حکم در فقه اهل بیت هیچگاه به بنبست نمیخورد. این سه تا راهی که گفتم یادتون برود راهحل‌های نهایی است، یعنی اونجا که ما از ادله و حجت و راه اخلایی معمول دیگه دست ما کوتاه بشود، این سه تا راه هست. لذا گفته می شود که فقه اهل بیت که قانون صلح اعلام می کند بنبستی در تعاملات انسانی و بشری ندارد، بینما که در تعاملات بقیه مخاطب یا مردم معایب حقوقی تمام می شود و بنبست. ما قاعده صلح اینجا، اگر چنانچه طرفین سر سازش و توافق رو داشته باشن، صلح یک پیش شرطی دارد. پیش شرطش اینه که طرفین متصالحین حاضر به صلح باشن و ابراء ذمی، ابراء ذمه ضمناً، ابراء ذمه، این دو تا نکته. اگر حاضر باشن مصالحه می شود و صلح و خیر هیچ محدودیت ندارد، به هر شکلی که طرفین توافق بکنن می شود صلح. و الزام هم دارد و صلح از معاملات لازمه هست که دیگه خیاری و خیار غبنی در کار نیست. اگر این برنامه محقق نشد با هم سر سازش نداشتن یا یکی از طرفین حاضر نبود، وجود نداشت، حکم شرعی این ملکیت مشتبه چه می شود؟ اول باید به قرآن مراجعه کنیم یا اول به قاعده عدل و انصاف؟ این نکته را دقت کنید که قاعده قرآن، همونطور که ایشان فرمودن جناب آقای مرتضوی، قاعده قرآن آخرین راه حله. پس از که دست ما از هر دلیل و راهی کوتاه شد نوبت به قرآن میرسد. آلا قرآن اشاره میکنه قبل از قرآن قاعده عدل و انصافه که از قواعد فقهی است، فقها به این قاعده تمسک و استناد میکنن. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه به این قاعده استناد میکند و همینطور فقهای دیگر. تدوین هم شده در قواعد فقه هم هست. این قاعده عدل و انصاف معناش اینه که اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد و حقی باشد بین دو طرف، شما در لمعه خوندید حکمشو هم گفت ولی به خود قاعده در لمعه صریحا اشاره، متوارثین اگر با هم بمیرن در یک تصادفی فرزند و پدر با هم فوت شدند، فرزند اگر بعد فوت شده باشد ارثش فرق میکنه و پدر اگر بعدن فوت شده باشد هم ارثش فرق میکنه. اینجا چه بکنن؟ گفتن تنصیب سهم الارث هم کدام رو در نظر میگیریم و نصفش رو جدا میکنیم. این تنصیب همون قاعده عدل و انصاف است. یک مثال حقوقی برای شما بزنم که مراجعاتی بشود برای خود ممکنه.
در غیر غرق و حد دیگه.
میگم بله، غیر غرق و حد مقرق که شما اینجوری در غیر، یعنی زبان حال ایشان این بود که مثال اگر در غرق شدن میگید ما بلدیم، در غیر این مثال دیگه میگید. حالا غرق و هدم و تصادف حکمش همین. مثال دیگر، سید الامام قدس الله روحه و زکیه در تحریر مطلبی دارد که بر مبنای قاعده عدل و انصاف است. می فرماید اذا استوام استدامن الحران و قتلا یحکم به تنصیف دیه. اگر دو تا فرد، مثال میگه عدوش حر عبد نیست، استدام یعنی تصادف و برخورد کردن و در جا سر به سر محکم خوردن و فوت شدن، دیه بدون موتور خود فرد به سرعت راه می رفتن، خوردن با هم دیگر و کشته شدن، بر هر کدام نصف دیه است که به ورثه دیگری پرداخت بکنن. خب دیه مسلم که دم المسلمه لا یذهب و هدرا، و دیه چکارش کنیم؟ و بنابراین با این شبه حکم به عدل و انصاف صادر می شود و دیه تنصیف می شود. کار درستی است؟ یه مسئله برای شما هم بگم. این مسئله را بنده حقیر در با مرحوم مغفور آیت الله عظمای فاضل لنکرانی قدس الله نفسه و زکیه جلسات روزه که داشت گاهی اونجا می رفتم با خود ایشان در میان گذاشتن که گویا شما مبسوط الیت هستید، الان قانون پلیسی خلاف شرعه. گفت چطور؟ این مسئله رو گفتم. گفتم از لحاظ فقهی تصادف رو در رو بخورن نصف دیه است. شما یه دونه خط کشی وسط جاده ترسیم میکنید، چند سانت یا کمتر بیشتر یکی از راننده ها تعدی بکنن، اون مقصر پلیس میگرد بر اساس احتمالا قانون فرانسه است دیگه. شما که دیدید خانه ترافیک هنوزم قانون فرانسه است، بر اساس قانون فرانسه است این عمل میشود در حالی که از لحاظ حکم شرعی دیه باید تنصیب بشود. مرد به اون فارسایی آقای فاضل گفت راست میگی، همینطوره، خدای رحمتش کنه. پس این مسئله هم در ذهنتون بموند.
در به حاکم هست اینجا و خط حاکمه.
بله خط حاکمه،
خط امضای حاکمه،
خط هم حاکمه، حکمه، پلیس هم حاکمه، خود پلیس هم حاکمه. بسیار خوب، مسئله ما تا اینجا روشن شد. قاعده عدل و انصافی که گفتیم یک تطبیق کوتاه این قسمت کامل بشود. بر اساس قاعده عدل و انصاف آب مشکوک یا مال مشکوک الملکیت که شک در استناد ملکیتش داریم، اگر به تصالح و مصالحه حاضر نشوند، قاعده فقهی عدل و انصاف است، باید تنصیف بشود، نصفی برای یکی از مالکین، نصفی برای دیگر، که جمع بین حقین و رعایت انصاف است. این مسئله از لحاظ فقهی حل مسئله بود. نوبت به قاعده قرآن نمی رسد. قاعده قرآن در اون جایی است که مسئله مورد و قلم و رو به قاعده عدل و انصاف نباشه. بسیار موارد نادری است، مثلا دعوا و مرافعه نسبت به فرزندی است. شخصی میگه این بچه فرزند منه، دیگری میگه فرزند منه، هیچ راهی وجود ندارد، گشتیم و گذر کردیم و به چیزی بر نخوردیم و علم قاضی به جایی هم نرسید. در اینجا قرآن است و فقها مرحوم سید ابوالحسن، مرحوم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، پس از قرآن، مخصوصا قرآن درباره زوجیت نسبت به زن و زوجه به اصطلاح اگر باشد، این احتیاط هم پشت سرش اعلام میکند، با قید قرآن ببرید. اما حاکم شرع یک طلاقی احتیاطا از اون طرف بخوند، یک عده احتیاطی و یک عقد مجدد برای اون فرزند سرگردان، خدا نکند احتیاط عمل بشود، محارم و غیر محارم، و همینطور در اس هم رضایت و مرازات وراست. مسئله‌ای که قرآن حل می‌کند مشکلی است که در حقیقت حل نمی‌شود، درگیری فعلا از بین می‌رود، مشکل ادامه دارد، مشکلی است که حل نخواهد شد. اما فرض سوم و چهارم، تتمه این بحث رو بگم بچه‌ش، تتمه این بحث اینه که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمود اما در باره تصرفات اباحه‌ای، یعنی انتفاعات نه تصرفات مالکی، مشکلی نداریم. چرا؟ چون شک در مالکیت است، یقین به مالکیت این فرد نیست و بنابراین اصالت الاباحه جا دارد و تصرفات مباح ممکنه. شرح این مسئله در صورت اول گذشت که از اصالت الاباحه در اموال مخصوصا در شبهه ملکیت و مالکیت خبری نیست، که میرزا نائینی و شیخ انصاری هم همین مطلب رو اعلام میکنن. صورت سوم مسئله عنوان بکنیم، عبارت است از شک در ملکیت آب که برخواست از انتقال ملکیت هست. شرح این ماجرا انشاءالله برای جلسه بعد.
برای سلامتی آقا رمضان صلوات بلند بخواهد.